بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و لعن الدائم على اعدائهم اجمعين، الان الى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. باز رسیدیم به جاهای سخت. من نمیخوام خیلی حرفای سخت بزنم، ولی خب دیگه اینو باید با هوشیاری و هوشمندی که آیون دارن یه قدری دقت بکنن. بحث امروز دقت داره. همین علماء شریعت عقیده اشان بر این است و بر این عقیده اتفاق نظر دارن، در اینجا اختلاف نیست، که هر انسانی در گروه عملشه، هر چقدر که پول بدی همون مقدارم مطلع، نه ظهر ما رمزون افتار، در قیامت بر مبنای عمل ما پاداش و جزا میدن. به همین دلیل که بگه هر انسانی در گروه عمل خودشه، این مورد اتفاقه. اما در یه چیزی با هم اختلاف دارم و اون مطلب خیلی مهمم هست. حالا من اختلاف رو عرض میکنم، جواب اختلاف رو هم عرض میکنم، یه نکته هم آخرش اگه برسم میگم، اگر نه که شنبه اگر عبری باشه و خدا اراده کرده باشه. در این که هر انسانی در قیامت در گروه عملشه، یعنی زندگی قیامتی بر مبنای جزای اعمال دنیاست، حرفی نیست، اتفاق نظره. اما ظهور و کیفیت این جزا در آخرت مورد اختلافه. یعنی پاداش چجوریه؟ از کجا حاصل میشه؟ سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول، یه عده میگن جزا یعنی همون مزد، جزا یعنی همون مزد. حالا یا جزای خیر است بهشت، یا جزای شر است جهنم. تو دنیا مزد بهت میدن، اگه درست عمل کرده باشی حقوق تو میدن، اگه درست عمل نکرده باشی حقوقت چیکار بکن آقا؟ کم میکنن. همینه دیگه، این میشه جزای شر، اون میشه جزای خیر. این جزا در قیامت میگن عین دنیا میمونه، قراردادیه، قانونگذار در دنیا گفته اگه از چراغ قرمز رد شدی چقدر جریمه داره؟ مثلا اگه از ورود ممنوع رد شدی چقدر جریمه داره؟ مثلا میبینی تفاوت داره. یه کسی نشسته توی فرض و فهم اداره راهنمایی رانندگی با 100 تا مشاور بگی چراغ قرمز اینقدر جریمه داره، پارک ممنوع اینقدر جریمه داره. من پارک ممنوع رو خوب میدونم، میگن 13,000 تومان، چون همینه که اطراف مسجد ما هستن و بنده خدا گله دارن، ولی به حضرت عباس مقصرش من نیستم. این گوش نمی کنم، میگم مملکت قانون داره. حالا قانون که نگفتیم نداره که، ما هم قطعا میگیم قانون داره، ولی به هر صورت میتوان در یک جای تسامح کرد، مردم آمدن برای امر عبادی. ولی به هر صورت اینم گله ما بود با آقای نگشنیدن. قراردادیه دیگه، هر چقدر انواع اعمال متخلفه و مختلفه با هم تفاوت داره، جریمش هم چی آقا؟ تفاوت داره. تفاوت رو هم قانونگذار ایجاد میکنه، یعنی قانونگذاره که میگه آقا این عمل اینقدر جریمه داره، این عمل اینقدر جریمه داره. در قیامت هم قانونگذار حضرت حقه، میگه نماز این درجات از بهشت رو داره، روزه این درجات از بهشت رو داره، بیهجابی این درجات از جهنم رو داره، رباخاری این درجات از جهنم رو داره. تو یه عمل کردی به نام نماز، او یه پاداش میده به عنوان چی آقا؟ این رو فرع بر اون میدونه، اصلا از سنخ اون نیست. یه نظره. نظر دوم اینه که میگن ما در دنیا هر عملی که انجام میدیم، چه خوب چه بد، یه ملکاتی رو در روح و نفس انسان ایجاد میکنه که بگم روح و نفس ما یه حقیقت داریم در انسان به نام حقیقت مجرده. این حقیقت مجرده به این معنا نیست که ازدواج نکرده، اونایی هم که ازدواج کردن اون حقیقت باز درشون چی آقا؟ مجرده. اون حقیقت یک گوهر الهی است، چهار تا اسم داره. از یک جهت بهش میگن روح، از یک جهت بهش میگن نفس، از یک جهت بهش میگن عقل، از یک جهت بهش میگن قلب. چهار عنوان است برای چهار جهت و حیثیت برای یه حقیقت. شما یه نفر هستی، از یه جهت بهت میگن دایی، از یه جهت بهت میگن عمو، از یه جهت بهت میگن داداش، از یه جهت بهت میگن بابا. چهار نفر نیستی، چند نفری؟ جهات متفاوته. اون حقیقت روحانی و مجرد از ماده یه حقیقته، اما چهار تا اسم داره. روح و نفس که گفتم، خواستم بگم دو تلقیشو بگم، از جنبه بهش میگن روح، از جنبه بهش میگن نفس. بحثاش در فلسفه بطره است و لازم نیست اینجا بیان بشه. آیان میگن این که هر عمل خیر یا شری که شما انجام میدید یه ملکاتی رو، یعنی یک ثبات نفسانی رو برای شما ایجاد میکنه، یه خصوصیت ثابتی رو در نفس شما ایجاد میکنه. این خصوصیت ثابت که در روح شما هست، در نفس شما هست، در قیامت جزای مناسب ایجاد میکنه. این آیان میگن جزا در قیامت مخلوق صفات نفسانی است، قراردادی نیست. بنابراین میگن اگه عملو با خودت ببری، خدا میگه چی؟ اگه عملو با خودت بیاری من به جزا میدم. یعنی اگر اینو تبدیلش کرده باشی به یه ملکه نفسانی که اونجا بتواند چیکار بکنه؟ یه جزای مناسب درست بکنه. مثل دنیا که یه آهنگر یه خصوصیاتی رو بلده. چه خصوصیاتی بلده؟ خصوصیات آهنگری. اون ملکه آهنگری رو داره. فرق یه آهنگر با من چیه؟ دستگاه جوش داره، پتک داره، بقیه لوازمو داره. خب اونو منم میتونم بشه. چطور اون میتونه در پنجره بسازه ولی من نمیتونم؟ چرا اون میتونه من نمیتونم؟ بله؟ شما دارای ملکه آهنگری است. اون خصوصیت آهنگری در جان خودش ایجاد کرده. یه نجار داره با شما صحبت میکنه، میخم میکوبه. شما میخون نگاه میکنی یا نمیتونی بکوبی؟ تفاوتت با او چیه؟ او دارای ملکه نجاری است. بر اساس اون ملکه‌ای که دارد میتواند چیزی رو چیکار بکنه آقا؟ ابداع بکنه. در آخرت هم بحث همینه. اگر اعمال خیر و شر ما جزء ملکات نفسانی ما شده باشد، بر اساس این ملکه شدن ما میتوانیم در قیامت، روح ما، نفس ما میتواند جزایی رو چیکار بکنه آقا؟ مناسب درست بکنه. نمازی رو که خوندی، نجاره چیکار میکرد با ملکه نجاریش؟ در و پنجره چوبی درست میکرد. نمازی رو که خوندی بهش درست بکنه. ربایی رو که خدا نکرده خوردی جهنم درست بکنه. حق مردم رو که خوردی جهنم درست بکنه. انفاق که کردی بهش درست بکنه. ببینید بهشت و جهنم مخلوق ملکات نفسانی است، قراردادی نیست. قراردادی نیست. اگر اینجا عمل کردی اونجا هم بهرش رو میبری. محال است بدون عمل کردن اونجا کسی بهره ای ببره. اینم عقیده دوم. این عقیده دوم اگه درست باشه یه جورایی هم میشه شاهد برش درست کرد که درست و وقت کار خیلی لنگه، خیلی لنگه. اما خدا کنه که عقیده دومه نماش. من نمیدونم، من فقط عقاید رو میگم. سومی، شما بحث باشو تجسم اعماله. ما بحث این بود که متهم در قیامت عملی رو که انجام داده چی آقا؟ میبینه. تا اینجا هیچ کدومش حکایت از تجسم اعمال نمی کرد، نه قول اول نه قول دو. اما قول سوم که قول اکثریت متکلمین شیعیست و مفسرین، این آیان میگن که هر عملی در هر نشعه ای یه صورتی داره، در دنیا یه صورت داره، در قیامت همون عمل یه صورت دیگه داره. او صورت اخروی در دل این صورت دنیوی است، نه اینکه یه چیزی که بعدم میاد یا چیزی که شما خلق میکنید. الان هم هست، با تو تفاوتی که بنده و شما الان اونو نمیبینید. برای که خوب جا بیفته من این مسئله رو از داستان حضرت یوسف علیه السلام عرض میکنم. اون دو نفر آمدن خدمت حضرت یوسف، اونا دو تا خواب تعریف کردن. صورت خیالیشون که در عالم رویا دیدن این بود، یکی گفت من دیدم که برای ملک ساقی شدم، اون این صورت سقایت رو دید. دیگری گفت من دیدم که روی سرم طبقی از نان است و پرنده ها دارن ازش میخورن. درست شد؟ اینا دو صورت خیالی دیدن. خیال نه اون که مالی خوری ها و این حرف ها باشه، هرچی در عالم نفس انسان باشه. علمای فلسفه بهش بیان خیال، اسم صحیحش هم اگر خواستی بگی چی باید بگی آقا؟ خیال اسمش. این که ما فارسی میگیم خیال خیلی هم شادیم، ولی یه عرب که مثلا بشنه میگین عجب آدم عوامی هستن. خیال نیست، خیاله. و حالا تو میگی چه فرقی میکنه خیال یا خیال؟ تفاوتش در فارسی اینه که شما به دیوار بگی دیفال، نمیخندی؟ همین حالا خندیدی. به همیزان تفاوت داره. باید یاد بگیریم که ضبط لغت رو. منطقه با عربیه، ما هم که اصلا عجمیم و با عربا قد داره کش، اصلا نمیسازیم. بعضی از مردم ما که اصلا پیغمبر ما رو رد میکنم میگم که عربه. من اینو با خیلی از جوانایی که متاسفانه به آیین زرتشتی ارادت ویژه‌ای دارن، یکی از دلایلی که ارادت دارن میگن این دین خودمونه، ایرانیه، ایرانیه. فکر کردم مثلا حالا آخه من چی بگم اینجا، بر میخوره به بعضیا؟ آ جنس ایرانی رو که آخه یعنی نخوره بر بهتون. یه خود باید تلاش کرد، یه خود باید تلاش کرد که کیفیت کارو برد بالا. حالا نمیخوام میگم جنس عربی، اون آقای ماست از دایه خداست، چه ربط به حرفا داره؟ توی بازی ها اصلا نباید بیاد. خب اونا صورتی رو که دیدن این بود، اما جناب یوسف این رو تأویل کرد، یعنی صورت واقعیش رو براشون ذکر کرد. او صورتی که در دل همین حقیقتی بود که اینا به صورت سقایت دیدن و به صورت خوردن پرندگان از سرشون. او تویی که دیدی پرنده رو سرته، تو رو اعدامت میکنن. این صورت دیگر همون خواب بود، همون واقعیت بود. و تو که دیدی داری چه کار میکنی، برمیگردی به همون کار، این صورت دیگر همون عمل بود، منتها شکلش فرق میکنه. اینو بهش میگه تجسم عمل. در دنیا طرف پودر که بیخوره پول یتیم میبینه، اما پول یتیم در قیامت میشه چی آقا؟ آتیش. وقت فرق من و تو با امیرالمومنین چیه؟ امیرالمومنین پول یتیم رو تو همین دنیا آتیش میبینه، به همین دلیله که گناه نمی کنه. گستردگی علم او این است که اشیا را به صورت حقیقیش میبیند. رسول اکرم یکی از درخواستاش از حضرت حق این بود: اللهم ارنا الاشیا کما هی، واقعیت اشیا رو من ببینم. یکی از تعاوید این حقیقت همینه، یعنی صورت ملکوتی یک عمل بهشت است و جهنم، در حالی که صورت ملکیش مجموعه از افعاله. صورت ملکی این حقیقت کاریست که از شما صادر می شود، حرفیست که از شما صادر می شود. صورت ملکوتیش بهشت و جهنم، اینو بهش میگه تجسم عمل. آیات شریفه همین معنا رو بیان میکنه. ما هم اگر بتوانیم صورت ملکوتی اعمال رو پیدا بکنیم، اجتناب از عمل برای بنده و شما چه خواهد شد؟ ساده خواهد شد. چگونه میتوان صورت ملکوتی اعمال رو پیدا کرد؟ امیر علیه السلام با داعیه عصمت، من و شما با داعیه تقوا، با داعیه زهد، دو تا عنصر بغل هم بیاد، ما هم صور ملکوتی اعمالمون رو خواهیم دید. ان کان خیرا فخیرا، ان کان شرا فشرا. شما چه نمی‌رید معتاد بشی؟ به دلیل اینکه صورت حقیقی اعتیاد رو می‌بینی. و اون کسی که انشاءالله همه ملت ایران رو خدا از این بلا مسئول و محفوظ بداند، و اون کسی که میره معتاد میشه، اون صورت حقیقیه رو نمیبینه، میگه اون تلذذش رو میبینه، اون نشیگیه رو میبینه. ولی حکه نمیری بشی و انشاءالله نری بشی، هم دلیلش اینه که فقط اون تلذذ و نشیگی نمیبینه، اون دربدری و اون خماری و اون بیچارگی و اون بدبختیش رو هم میبینه، و همین دلیل دست نمیزنه. ما اگر بتوانیم برسیم به صور ملکوتی اشیا، بسیاری از اعمال ما تنزیه پیدا میکنند، بسیاری از اعمال ما ترغیب پیدا میکنند. یعنی در عمل خیر ما هم ترغیب میشیم که بیشتر انجام بدیم. چرا؟ چون بودیم درجات بیشتری از بهشت رو کسب میکنیم. پس ببینید اونایی که در عمل بسیار آدم های قاطعی هستند، کسانی هستن که صور ملکوتی عملشون رو در دنیا چی ها؟ میبینن در دنیا. و وقت اگر دیدی این اعمال سخت نیست، بیاش به شما به هست امید چی فرماد؟ وقتی بهش میگه آقا یه پول خیلی عقیر از امیرالمومنین پول نخواست، من حالا فکر کردم مثلا چقدر پول میخواد، تو تصورم اینه که چقدر پول خواسته، حضرت رو به خشم آورده، ظاهرا داره یه سا گندم خواست، یه منگن اضافه بر سازمان، این آتش این انبر رو گذاشت تو آتیش شد. بعد گرفت و دستش گفت ببین این آتشی که از غضب یک انسان درست شده رو تو تحمل نمی کنی، من علی آتشی که از غضب حق است تو چجوری تحمل کنم؟ این ملکوت اون عمل رو میبینه. بس حالا یه من گندم که آخه چیزی نیست، گیرم که داداش بوده بده دیگه، این به خاطر که اون ملکوته رو ندیده. آخه یه من چی میشه؟ اون ملکوت بین است. محمد به همین درجه برسیم. حالا برای تجسم اعمال همینه که هر عملی در دل خودش یک شکل دیگری مناسب با اون نشئه‌ای که وارد خواهیم شد داره، اون رو بشه که صور اخروی. نکته اینه میگن آخه چجوری میشه که این عمل، عمل اصلا تعریفش چیه؟ عمل مجموعه حرکاته، بعد از انجام شدنش تموم شد، یه حرفی زدیم تموم شد دیگه، چیه دیگه؟ چیزی باقی نمیمونه که. حالا نگید با اینا ضبط میکنن، اینا که ضبط میکنن عمل رو ضبط میکنن، صورت عمل رو ضبط میکنن، اصل عمل رو ما داریم حرف میزنیم، صورت عملی که کاری نداریم که. یه عده میگم بابا این حرفی که تو زدی تموم شد رفت دیگه، حالا اگه این دستگاه هم نباشن دیگه اون حرفی که تو بزنی دوباره بزنی اون حرف اول نیست، تو اون حرف اول تکرارش کردی در یک زمان دیگه، در یک مکان دیگه. یه عمل که از بین رفتنی چطور میتونه صورت اخروی داشته باشه؟ این مطلب رو بیان میکنه، اشکال میکنه، میگه تجسم اعمال امکان پذیر نیست به خاطر که عمل نابود شدنی از بین میره، اون چیزی که باقی میماند. صاحب تفسیر مجموع البیان اینه میگه، میفرماد بگه اون چیزی که باقی میمونه فاکتوره، البته فاکتور تعبیر منه، شما غذا رو میخوری تمام بشه چیزی که به دست صورت حسابته، اون چیزی که در قیامت باقی میمونه فاکتور اعماله. دو تا غیبت داشتی یه قد گناس، دو تا مثلا فرض فهمید که انفاق داشتی یه قد ثوابه، چه داشتی چه داشتی چه داشتی چه داشتی، فاکتور رو بهمون میدن، نامه عمل رو میدن، چون عمل خودش نمیمونه. این رو مرحوم صاحب مجمع میگه، صاحب تفسیر مجموع البیان، و بهترین تفسیر شیعیه، یعنی یکی از بهترین تفسیرهای شیعی است. شما هر کدوم از آقایون که تفسیرهای جدید می‌دونن، مثل مرحوم طباطبایی، مثل جناب آیت الله جوادی آهمونی، یکی از مراجع مهم تفسیرشون مجمعه، او خیلی اهمیت داره، حواستون جمع باشه. فارسی هم شده، آقایونی که وسعشون میرسه بگیرن بد نیست. تقریبا روایات ولایی رو هم ایشون نوشته، تفسیر خیلی عالی است، فارسی هم هست. بس اونا میگن عمل از بین میره، خب وقتی از بین رفت در دنیا ما چیکارش کنیم؟ در آخرت چجوری بخواد باقی بمونه؟ پس این که میگن تو عمل رو میبینی یه معنا مجازی است، مراد شده که تو نامه عمل رو میبینی، تو صورت اون عمل رو میبینی نه خدا عمل رو، اشکال میکنن. و حالا که ظهور آیات در چیه؟ من 12 آیه خوندم که ظهورش در این که خود عمل دیده میشه. یه پاسخ میدم، پاسخ علمیه، اجازه بدید پاسخ علمیش رو، یه خطش رو بگم، اگرچه من وارد این گونه وادیا نمیشم چون تخصصم نیست، اما این حرف رو زدن و من هم این حرف رو قبول ندارم، اگرچه تخصصم هم نیست، اما اینقدر میفهمم که به مرحوم آقای آشق عبدالکری و حائری آیت الله العظما معروف بود که ایشون فلسفه نخوانده، بعد یه قاعده رو بیان کردن در اصول، گفتن آها این که شما گفتید یه قاعده فلسفیه، شما که فلسفه نخوندی. فهمو خب فلسفه نخوندم، عقل که دارم. حالا من تخصصم این نیست، در یه حدی که میفهمم، که بالاخره در یه حدی میفهمم. اونا میگن دانشمندان فیزیکی مشکل رو حل کردن با دو تا قانون، قانون تبدیل ماده به انرژی و قانون بقای انرژی. عقیده‌شون هست که ماده به انرژی تبدیل میشه و انرژی هم هرگز در عالم دنیا از بین نخواهد رفت. تمام اون اعمالی هم که ما انجام میدیم قانون انرژیه، بقا داره، بر اساس بقای انرژی میگن اعمال تصمیم‌گیریش در آخرت پیدا میشه. اینا اینو میگن، ولی من قبول ندارم. چرا؟ چون قانون تبدیل ماده به انرژی و بقای انرژی از خصوصیات فیزیکی عالم کجاست؟ و ما کجا داریم صحبت میکنیم؟ معلوم نیست که قواعد اونجا راه داشته باشه. بزرگترین اشکالی است که به این مطلب وارد میشه. خب حالا ما نظرمون چیه؟ نظرمون اینه که آیا اعمال هست یا نه؟ اعمال هست. حالا اثباتش کنی؟ خب ما نمیتونیم اثبات کنیم. میگه هر چیزی رو که ما باید اثبات کنیم هست. امام باقر علیه السلام بفرمود ان الدین لا یصاب بالعقول. با عقل شما دین درست نمیشه که. معاد جسمانی هست یا نیست؟ بله هست. ابو علی سینا نتونست اثباتش بکنه. با تمام این که برخی از بزرگان در مورد ایشان و حدت ذهنش بگن، من که لم یکن فی حدت ذهنهی لهو کفوان احد، این امام برای او میگه لم یکن فی حدت ذهنهی لهو کفوان احد، در شدت فکور بودن و قوای فکری ابو علی سینا نظیر نداره. ولی ابو علی سینا وقتی میخواد برسه به بحث معاد جسمانی، میگه من اینو با فلسفه نمیتونم اثبات بکنم، به دین عجائز هستم، یعنی به دین مردم عادی هستم. قرآن و روایات میفرماین خود عمل رو میبینیم. دانشمندان فیزیک قانون تبدیل ماده به انرژی و بقای انرژی رو اثبات کردن. برخی از متکلمین میگن همین است که میتواند او رو اثبات بکنه، ولی من انقرض زدم به اینکه قواعد فیزیکی مخصوص عالم دنیاست، ربطی به عالم آخرت نداره. نظر آخر چیه؟ عمل را میبینیم، دلیل علمی و عقلیش چیه؟ ندارم. تعبد پس چیه؟ که میگن تعبد یعنی چی؟ یعنی که چون خدا فرموده است من قبول. آخه میگن آخه این که نمیشه، میگه برو هزار تا دلیل برای اثبات خدا بیار، حرفی نیست. وقتی خدا رو اثبات کردی، وقتی علم خدا رو اثبات کردی، وقتی قدرت خدا رو اثبات کردی، پذیرش لوازم علم و قدرت خدا امری چی خواهد بود؟ بدیهی و آسان خواهد بود. بنابراین من نسبت به اون دلیلی که آیان میارن اشکال دارم، اما آیان مسئله تجسم اعمار رو با همون قاعده فیزیکی حلش میکنن، اما من میگم از راه تعبد. همون حرفی که ابو علی سینا زد در باب معاد جسمانی، گفت من دلیل عقلی ندارم، لکن حرف رو چون پیغمبر زده است و خدا زده است قبول میکنم. دیگه از ابو علی سینا کسی گردن کلفت‌تر در علم فلسفه نیست. من در علم طب و این حرفا خیلی راجع به جناب ابن سینا حرف نمیزنم، شأنیتش در فلسفه خیلی تبلور بود، چون علمش مثلا علم فیزیک علم طبش در دنیا خیلی الان شاید اعتبار نداشته باشه، اما فلسفهش با تمام ید و بیضایی که ملا صدر داره سر سفره اوست، حرفا از ریشه اوست، حرفا از ریشه اوست. ایشون شاید 10 تا 15 تا خصوصیت خاص خودش داره. به هر صورت تجسم اعمار رو هم گفتیم تا بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین.